أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء
از آن ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا، من حاجت بسیار دارم و تو بر هر چیزی توانایی. آنچه میخواهم میتوانی به من برسانی و مرا از شر ظالمان برهانی. خدایا، ای رحمت تو دستگیر ما و ای کرم تو عذر پذیر ما، ای داننده ی هر حالی و ای شنونده ی هر شکوایی، ای مجیب هر خواننده و ای قریب هر داننده. خدایا، روزی که ما را در گور بیشم و چراغ رها کنند، تو ایمان من را روشنی گورهای من قرار ده. خدایا، چون به کردار خودم نگاه می کنم، سزاوار بدترین عقوبت ها هستم و چون به لطف و کرم تو می نگرم، امید به نجات دارم. خدایا، بدون تو هیچ کسم. دستم را بگیر تا به تو رسم. نه از خصم باک دارم و نه از دشمن بیم. اگر خرد گوید چرا، جواب دهم که من بنده ام. خدایا، به برکت متحیران جلالت و به برکت مقهوران قهرت ما را به صحرای هدایت آور و از این وحشت آباد به روضه اقدس رسان. آمین یا رب العالمین.
یا اله العالمین حنینی دائم والقلب شاکن علی سال دمعی یا الهی ولو غربتي ما كانت دمعي يسير.
مال حرام، لقمه های حرام، حقوق ها و درآمد های حرام از دست شیطان گرفته میشه. مال حلال و رزق حلال واسطه فیضش پشت پرده ملائکه هستن، بالاتر میکائیل هست، بالاتر وجودات نوری اهل بیت هستن که واسطه فیضن. مال حلال از دست اهل بیت به دست آدم میرسه، نورانیت داره، میل به خوبی ها رو تو آدم ایجاد میکنه. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، پاک بخورید، حلال بخورید، عمل صالح انجام بدید. اما مال حرام پشت پردش شیاطینه، دست های آلوده است. ممکنه در ظاهر آدم از دست صاحبکارش بگیره، از دست فلانی بگیره، اما پشت پردش شیطانه. مال حرام فیض نیست که واسطش اهل بیت باشن. ولذا اگر کسی مال حرام تو زندگیش وارد شد، تاریک میشه، ظلمت او رو میگیره، چون مال حرام توسط طاغوت، توسط طغیانگر بهش داده شده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اون کسی که از دست طغیانگر، از دست شیطان میگیره، تاریک میشه، بیحال میشه، نسبت به معنویات بی اشتها میشه، یواش یواش قساوت او رو میگیره، کم کم جوری میشه که شک و شبهه تو اعتقاداتش پیدا میشه، کم کم جوری میشه که به کفر میرسه و کاملا در اختیار شیطان در بست قرار میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی رو، ایشون آقازاده شون اشخلی آقای محدث زاده که آدم با تقوایی بود، ایشون هم میگفتش که یه موقع بابام محدث قمی به من میگفتش که من نهار مهمان یک تاجری بودم، یک کاسبی بودم نهار، بعد که رفتم خونه شب سحر نتونستم بلند شم. حالا ایشون که سحرخیز و اهل عشق و اهل نماز شب و اینا، تا مدت ها یا بلند نمی شدم یا اگر بلند می شدم سنگین و بیحال بودم. تحقیق کردم، حدس می زدم که از کجا دارم می خورم. تحقیق کردم که همون فردی که من نهار مهمانش بودم معروف تو بازار به بانک عصر، معروف به بانک عصره. خب بانک عصر باز نیست، او بهش میگفتن بانک چون نزول میداده، رباخور بود. فهمیدم از اونجا دارم میخورم. حالا محدث قمی چون نمیدونست، مرتکب حرامی نشده، ولی بالاخره لقمه های حرام آثارش تو به هر حال دل های پاک داره. یک غذایی است که یه نوع مسمومیت و فساد معنوی داره. شما چطور اگه یه غذای فاسد رو بخورید جسمتون مسموم میشه؟ ولو ندانید این حالت رو داره. اون کسی که غذای حرام بخوره بالاخره تأثیر میگذاره روش، ولو نمیدونه تأثیرگذار هستش. بیحال میگه شده بودم. لقمه های حرام از دست شیطان به آدم میرسه.
اهالی با صفا و مهربون مسجد بازار، هموطنان متعهد و مؤمن، ازتون ممنونیم که امروز ما رو دوستانه و همدلانه یاری کردید. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعتتون قبول و خدا نگهدار شما تا فردا.
بخوان علی را که مظهر عجایب است، تا یاری کننده تو باشد در سختی ها.
ای خدای تنهایان و بیکسان و بیمونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله،
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد يا محمد،
بولايتك
يا علي
يا علي يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا
علي
يا علي
يا علي
يا
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
چیزهای خارجی. برای هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
دانش شرط توانمندی است. به نام خدا و سلام. این بار هم توفیق داریم تا بپردازیم به یکی دیگه از جلوه‌های توانمندی اهالی تلاش و از کسانی بگیم که سهم مهمی در تولیدات صنعتی کشورمون دارن. پس لطفاً کنارمون باشید.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی از شرکتی میشنوید که فعالیتش رو در زمینه‌های مهندسی، عملیات، بهینه‌سازی، تحقیقاتی و همچنین فعالیت‌های تعمیراتی صنایع نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش و پخش در سال 1370 آغاز کرده همچنین پس از قطعه سازی و مشاوره خدمات مهندسی، این شرکت طراحی، ساخت، تعمیر و نصب و راه اندازی توربین بخار و پمپ‌ها و کمپرسورهای پروسسی رو در سال 1388 شروع و نام خودش رو به عنوان نخستین تولید کننده توربین بخار در ایران ثبت کرده. درباره فعالیت‌های این مجموعه بیشتر بشنوید.
خب همراه شما هستیم تا در خصوص یکی دیگه از دستاوردهای انقلاب صحبت کنیم. این بار اومدیم شهر صنعتی عباس‌آباد. اما اینکه قراره در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد توربین‌های بخار قراره صحبت کنیم. در کارخونه ی تولید کننده توربین‌های بخار هستیم تا سقف 5 مگاوات. همراه هستیم با آقای مهندس مرتضی توسلی، قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت تولید کننده توربین‌های بخار. آقای مهندس سلام، صبحتون بخیر.
سلام. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. شرکت ما از سال 1370 با توجه به تجربیات و دستاوردی که به وجود آورده بود تو سال 87 تونست اولین تور بخار رو نصب و راه‌اندازیش رو تو پالایشگاه آبادان به بهره برداری برسونه. تا به الان بالغ بر 75 دستگاه توربین بخار به بهره برداری رسیده، از قبیل پالایشگاه تبریز بوده، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بوده، پالایشگاه آبادان بوده، پتروشیمی رازی بوده، که تو زمان تحریم تونستیم در حال حاضر این موضوعات رو به بهره برداری 100% برسونیم.
توربین ها توی کارخونه هایی که استفاده میشن قراره که چه کمکی به کارخونه های ما توی صنایع پتروشیمی اینا داشته باشن؟
الزام هر پتروشیمی و پالایشگاه داشتن بخار هست که این توربین بخار از نظر درایور یعنی چرخاننده متصل میشه با جنراتور. اگر یه روزی ما برق نداشته باشیم، ساعتی و برق نداشته باشیم، تولیدمون بخواد بخوابه. به همین علت توربین ها جایگزین الکترومتور هاشون. اما به خدمتون عرضم با توجه به اینکه ما از سال 70 تو قطعه سازی توربین های بخار بودیم و تونستیم دستاوردی و نسبت این موضوعات داشته باشیم و تجربه‌ای که تونستیم ایجاد بکنیم، علاوه بر قطعه سازی کار تعمیرات هم انجام میدادیم. با توجه به تحریم ها که آغاز شد، البته سال 87 مثل الان خیلی جدی نبود، خیلی بودن که شرکت های وارداتی بودن که میتونستن تحریم ها رو دور بزنن و خود میشه گفتش که پیمانکاری هم که از کشورهای خارجی درخواست و قبول میکردن میتونستن با ایران همکاری داشته باشن. برای ما بهترین زمانی بود که ما بتونیم با توجه به اینکه پالایشگاه آبادان برای اولین بار این امکان و این شرایط رو برای ما ایجاد کرد که ما توربین رو بتونیم اونجا به نصب و راه‌اندازی برسونیم، اولین توربینی که با توجه به تجربه ها و دستاوردهایی که تو قطعه سازی و تعمیرات داشتیم، شرکت نصبیرو ایران تونست برای اولین بار در ایران و اولین توربینش رو تو سال 1387 نصب و راه‌اندازی کنه و به بهره برداری برسونه.
اون موقع حس و حالتون چطور بود؟ اصلا گروهتون چند نفره بود؟ فکر میکردین که یه روزی بتونین اینقدر جلو بیاین، اینقدر پیشرفت کنین که الان به این جایی که هستین برسین که بتونین نیروگاه های دیگر رو تامین کنین و جای شرکت های بزرگ رو بگیرین توی ایران؟
من نسبت به این موضوع میتونم ادعا بکنم هیچ باوری اون موقع نسبت به اینکه یه شرکت ایرانی بتونه تونه بخار تولید بکنه و ساخته باشه بخواد کار بکنه وجود نداشت. یعنی پالایشگاه آبادان تمام بچهای تعمیراتشون جمع شده بودن اونجا که برای اولین بار این توربین میخواد کار بکنه، چون باورش وجود نداشت میشه گفتش که آتشنشانی رو خبر کرده بودن، آمبولانس رو خبر کرده بودن که نکنه این توربین بخواد انفجاری داشته باشه، تلفاتی داشته باشه. بالغ بر حداقل فکر میکنم 50 نفر دور توربین بودن و حتی توربین رو براش یه محافظی درست کرده بودن که نکنه خود نکرده اتفاقی بیفته. واقعا کار بزرگی تو کشور انجام شد.
نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم،
ای مهربان وطن.
یعنی برای اولین بار که این اتفاق افتاد، اتفاقا روزنامه مشعل یک سال بعدش نسبت این موضوع نوشت برای ما که ساخت اولین توربین بخار در پالایشگاه آبادان. حس و حال اون موقع رو میشه گفت اینجوری دارم توصیف میکنم که افتخار میکنیم که اولین مشتریمون تو سال 1387 که الان 1397 هستیم بعد از گذشته 10 سال، نشون دهنده اینه که کیفیت وجود داشته و اولین مشتریمون هنوز استراتژیک ترین مشتریمون پایدار مونده و هست و هنوز همچنان سفارشاتش برای ما میاد، هنوز همچنان میشه گفتش که جو دوستانه ای که هست و ایجاد شده بود ادامه داره. الحمدلله از نظر کیفیت واقعا حرف برای گفتن داریم و داریم رقابت میکنیم با کشورهای خارجی برای خودمون رقم بزنیم.
بین صحبتاتون اسم یه سری شرکت‌های خیلی بزرگ آوردین، زیمنس آلمان. ما تونستیم چقدر با این شرکت‌ها رقابت کنیم که بتونیم بگیم که چقدر با این شرکت‌ها فاصله داریم توی دنیا؟ دنیا چقدر ما رو قبول داره توی ساخت توربین؟
ببینید، در حال حاضر ما تو کل دنیا طبق استاندارد اگر بخوایم صحبت بکنیم، توربین ساز به تعداد انگشت‌های دست هم نداریم. یعنی به 10 تا نمیرسه که طبق استاندارد بخوان توربین بسازن، که الحمدلله رب العالمین در حال حاضر شرکت ما تونسته طبق استاندارد جهانی API توربینا رو بسازه. چند سال پیش خاطرم هست که میشه گفتش که برای برگزاری سران اجلاس اومده بودن ایران، از کشور آلمان گفته بودن ما از این کارخونه نصبی رو میخواییم بازدید داشته باشیم. دیگه از همون میشه گفتش که سران اجلاس اومده بودن کارخونه، از آلمان هم اومده بودن. من وقتی با این دوست عزیزمون صحبت میکردم گفتم که نظر تو به من بگو، چه حسی داری نسبت به این که اومدی تو کارخونه ما، چه تفاوتهایی با شرکت‌های خارجی میبینی؟ گفتش که من اغراق نمیکنم، یعنی باور بفرمایید تو رسانه دارم صحبت میکنم، باور بفرمایید مدیونیم برای یک نفر نیست، برای تمامی شنوندگانه. گفت اصلا نمیتونم باور بکنم که این کار داره توی ایران انجام میشه، این کار داره توی یه کشوری که اصلا یه چیزی برای ما ساخته بودن که نمیتونیم باور بکنیم واقعا شما داری توربین میسازید. سالن مونتاژ ما رو اومده بودن دیده بودن، نظم و انضباط ما رو اومده بودن دیده بودن، باریکالله همه چیز سر جای خودش قرار گرفته، همه چیز میشه گفتش قابل رصد کردن و دنبال کردنه. این قطعه مختص به این پروژه است، این عین همون کار خارجی است، هیچ دست کمی نداری. و این باور بود که واقعا من افتخار کردم که یه ایرانی هم و دور از واقعیت نیست، به یه واقعیتی موکول میشه که کارخونه رو بازدید میکنم و به واقعیت میرسن که این بومی سازی، این اشتغال زایی تو کشور خودمون، تو کارخونه خودمون انجام شده و داریم این کار انجام میدیم، فوق العاده است برای ما.
صبح برای شب مثل بارون تو کبیره، بهمن از جاری کسار، چشم ساری از قدیره، اومد از شرق بلایت مردی از تبار تاها، توی دست آسمونیش مشعل خورشید فردا.
اون علمی که ما می‌خواهیم همراه با تزکیه است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه است. چرا اول تزکیه؟ برای اینکه اگر تزکیه نبود علم منحرف میشه. علم یک ابزاره، یک سلاحه. این سلاح اگر در دست یک انسان بدتینت، بددل، خبیث، آدمکش قرار بگیره، جز فاجعه چیز دیگری نمی آفرینه. اما همین سلاح می توانه در دست انسان صالح وسیله دفاع از انسانها، دفاع از حقوق مردم، دفاع از خانواده باشه. این علم را بایستی اون وقتی در دست گرفت که با تزکیه همراه باشه.
دست به دست هم سپردیم به یگانگی.